أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنت المطلع عليها دون الناظرين والقادر على إعلانها فوق القادرين. كانت عافيتك لنا حجابا دون أبصارهم و رد من دون اسمائه. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام مغتنم انتهاء ماه بسیار ارزشمند رجب المرجب و آغاز شعبان المعظم. توفیقی است که در محضر سخنان سید و ساجدین زین العابدین بهرمند و برخورداریم و دعا 34 رو دیشب بخش نخستین اون رو خدمت عزیزان بازگو کردیم و الان هم قسمت دوم اون رو محضر مبارکتون تقدیم خواهم کرد. خواندیم که در این دعا شریف امام خدا رو ستود و ستایش فرمود بر این که می پوشاند، ستر می کند، ستاریت رو به صحنه می آید. به هنگامی که خطایی و لغزشی از انسانها سر میزند در مقام ابتلا و مبتلا به فضیحه‌ای باید باشند، چنین نمی کند، پرده دری نمی کند، رسوا نمی سازد بندگانش رو، می پوشاند به تمام لطف و مرحمت، که نه تنها می پوشاند بلکه معافات هم می دهد. یعنی از آسیبها و پیامدهای گناه حتی ابتداءً بندگان خودش رو حفظ می کند و نگاه می دارد. خدای رو سپاس کرد. کلنا، امام فرمودن، همه ما، همه انسان ها، کل واحدن، رفتارهایی رو انجام می دیم که اینها باید آشکار شود، پرده دری شود، اما خداوند چنین نمی کند، می پوشاند و پنهان می کند. اوامر رو او را زیر پا می گذاریم، نواهی رو مرتکب می شیم، انجام می دیم به حالی که آگاهیم، مطلعیم، اما در این حال ذات حق با ما به گونه دیگر عمل می کند. تا اینجا خدمت عزیزان کلمات امام گفته شد. این قسمت باقی ماند که فرمود وجود و مبارکشون کنت المطلع علیها دون الناظرین. خدایا این اعمال از ما سر میزند، اوامر رو به گوش نمیگیریم، نواهی رو زیر پا میگذاریم، تجاوز و تعدی به اون میکنیم، سیئات و خطیئات رو انجام میدیم و جالب این که تو مطلع بر این اعمال ما هستی دون الناظرین، نه دیگران. دیگران اشراف و احاطه و تسلطی ندارن به اعمال ما. چرا؟ چون ذات حق است که سمیع و بصیر است. استهزار دارید؟ هنگامی که سمیع و بصیر نسبت به خداوند سبحان گفته می شود، مراد احاطه علمی جامع حضرت احدیت است. فراتر از اون در مورد ذات حق صفت خبرویت رو دارید. خداوند خبیرون به ما تعملون است. دیشب اشاره کردم کلمه خبیر، خبر غیر علم است. هنگامی که آگاهی به جزئیات و حقیقت یه امر است، اینجا خبرویت به کار برده میشه و صفت خبیر شایسته ی ذات حق است، به کسی دیگری گفته نمیشه. فراتر از اون کلمه شهید است. اولم یکفه بربک انه علی کل شیء شهید. خداوند شهید است و این صفت هم اختصاص به ذات حق به این معنا دارد، یعنی ذاتی که وجود و مبارکی که به تمام کنه امور کماهی علیه آگاهی دارد و هیچ امری بر او در ماهیت و ذات پنهان و نهان نیست، چه قبل از وقوع چه بعد از وقوع. به این ویژگی خاص حضرت احدیت است. اولم یکفه بربک انه علی کل شیء شهید. آیا کفایت نمی کند شما را این که ذات حق بر هر امری شهید است؟ با این ویژگی ها پروردگار را کنت المطلع علیها دون الناظرین، اون اطلاع و اشراف حقیقی رو تو داری نه دیگران، غیر دیگران. و در این حال والقادر علی اعلانها فوق القادرین، به این تو هستی که در نهایت قدرتی، به این توانایی را تو داری که اعلان کنی و آشکار کنی و پرده دری کنی برای دیگران حالات ما را. دیگران این توان رو ندارند، نه علم و آگاهی رو دارند. به رفتارهای ما، به خلوت ما، به نهانی های ما، به اندرون ما. دیشب اشاره می کردم خدمت دوستان، آنی اگر انسان تصور کند افکاری که در ذهن او می گذرد دیگران مطلع باشند، اون چه ما نسبت به دیگران داریم فکر می کنیم، اونها بدانند ما چه افکاری در مورد اونها داریم. آیا تحمل می کنیم؟ آیا می توانیم این روابط باقی می ماند؟ آیا انسان ها می تونن ادامه دوستی با هم بدن اگر مطلع باشن از سوء نیات و افکاری که گاه نسبت به هم دارن، ولو اینکه این افکار بروز و ظهور خارجی هم نداشته باشه، اما هست، در ذهن می چرخد و می گردد. یعلم و خائنت الاعیون و ما تخفی الصدور، خدا این که تمام مخفیات و صدور رو می داند و تمام حالات و سکنات و نیات و منویات انسانها رو فقط و فقط او آگاه است. کسی دیگری که مطلع از نیات کلی انسانها در رفتارشون نیست، توی که خدایا با چنین علمی توان و قدرت اعلان و اطلاع به دیگران رو داری و هیچ منعی هم برای تو نیست. یفعل الله ما یشاء، هر آنچه را که بخواهی میتوانی انجام بدهی، تو علا کل شیء قدیری، بر هر امری قدرت داری. اما چنین نمی کنی. با تمام اون علم و با تمام اون قدرتی که نسبت به افتضاح ما، رسواسازی ما و عیان کردن حالات ما داری، پروردگار تو چنین نمی کنی. والقادر علی اعلانها فوق القادرین، اما این کار رو نمی کنی که نه بلکه کانت عافیتک کلنا حجابا دون ابصارهم، بلکه همان گونه که دیشب گفتیم، خدایا این عافیت بخشی تو به ما، انسانی خطا می کند، زشتی می کند و گناهی رو مرتکب می شود، جا دارد که لو یاخذ الله الناس بظلمهم ما ترک علیها من دابه، خداوند به این ظلم گناه گریبان آدمی رو بگیرد و به قاعده عکس العملی که ذات حق در وجود قرار داده است، الان باید بازتابی این گناه بیاد به سوی انسان، آدمی رو به زیر بکشد و عواقب و پیامدهای ذنب و ذنوب دامن انسان رو بگیرد. اما دست عنایت الهی حائل میشه، حاجب میشه، نمیگذارد. البته این دائمی نیست، این سنت الهی است، تا زمانی که ما اصرار ورزی بر گناه نکنیم، تا زمانی که ما به خود بیاییم، بازگردیم. اما اگر ما اصرار کردیم و بنا شد که انسان مصر علی الذنب باشه، اونجاست که خداوند حجاب رو بر می داره و لطف حق با تو مداراها کند، چون که از حد بگذرد رسوا کند. قصه چیز دیگریست. امام چنین شرایط و حالاتی رو به تصویر می کشن. اما الان می فهمند خدای این پس از این که گناه انجام شد، اما تو یه حاشیه، یه امنی به انسان میدی که دیگران به ذهنشون خطور نمی کند که این انسان چنین فرد معصیتکاری باشد و این گونه نسبت به خداوند متجری باشد و حدود الهی رو زیر پا گذاشته باشد. چرا؟ چون مشمول لطف خداست، چون خدا آبروی او را خریده است در میان انسان ها. میبینن که مرد لطف، مرد نظره، عافیت داره، محفوظ شده است، حفظ شده از علل و آسیب و خطا و نقصان و پیامدهای کار. این جمله رو امام میفهمن. میفهمن کانت عافیت و کلنا حجابن دون ابصارهم، و خدایا این عافیتی که تو به دنبال خطا و گناه میدی که نباید عافیت باشه، باید عقوبت باشه، اما این عافیتی که تو به خطاکاران، به همه ما هنگامی که مرتکب خطا و گناه میشیم میبخشی، این دون ابصارهم، کلمه دون دیشب اشاره کردم، یکی از معانی کلمه دون قدام، مقابله، یعنی مقابل ابصار اینها، تو حجابی قرار میدی با لطف و عافیتت مقابل چشم انسانهای دیگر که اونها گناه ما را نمیبینند، پیامدهای گناه رو نمی‌بینن، بلکه لطف و عافیت تو رو به ما می‌بینن و تصور می‌کنن که ما انسان‌های شایسته، پاکیزه و بدون خطایی حتی هستیم. عجیب است. کانت عافیت و کلنا حجاباً دون ابصارهم و ردماً دون اسمائهم. و خدا یا به گونه عمل می‌کنی که این عافیت تو ردم می‌شود در مقابل شنیدن دیگران. چشمها رو نسبت به گناه ما سد میکنی و حجاب میکنی با عافیتی که به ما میبخشی و گوشها رو ردم میکنی. کلمه ردم وام گرفته از قرآن، فعینونی به قوه. ذوالقرنین گفت بیارید نیرو برا من، بیارید امکانات، بیارید نیرو انسانی بدید، طرح و برنامه و اجرا با خود من. فعینونی به قوه اجعل بینکم و بینهم ردمن، تا بین شما و بین این یعجوج و معجوج من صدی رو استوار کنم که نفوذ ناپذیر باشد. کلمه ردم به معنای فراتر از حجاب، فراتر از صد، استوارتر از صد، کلمه ردم به کار برده میشه. قویتر و مستحکمتر و استوارتر. و خدایا تو مقابل گوش دیگران ردم قرار دادی، صد و استوار قرار دادی که نشنوند خبر اسیان و گناه من رو، نه ببینند نه بشنوند، و به گوششان نرسد رفتار سوء و شنیع من با اون که تو مطلع بر آن بودی. جالب این که اینجا امام خوب به این دو حس تأکید میکنند، یکی حس بینایی و دیگری شنوایی، که از این دو راهه که بالاخره انسانها اون شناختهای ابتداییشون رو نسبت به هم به دست میارن، از دیدن و شنیدن. اما نسبت به کلمه دیدن حجاب رو به کار میبرن، نسبت به کلمه شنیدن ردم را. یعنی در مورد شنیدن امام قوت بیشتری و مانع بیشتری رو نسبت میدن به خداوند. و خیلی هم درست و جالب و زیباست، به دلیل اینکه میدانیم که دایره شنیدن بسیار گسترده تر است، به شنیدنی ها زودتر منتشر میشه، سریعتر منتشر میشه تا دیدن برای انسان ها. یعنی خبر خاصیت شیاع منتشر شدن و به گوش رسیدن است و خوراک انسان هاست، لذا زود منتشر میشه و قوه تخریب بیشتری هم دارد برای انسان. قول و گفتن و شنیدن قوه تخریب بیشتری داره، لذا امام از این واژه مدد میگیرن. فرمودن و تو خدایا ردمی قرار دادی دون اسمائه. بسیار عالی. تا اینجا اون چرا که خدمت عزیزان دیشب گفتیم و الان هم محضر بارکتون از این یکی دو خط دیگه باقی مانده تا این فصل دوم دعای امام گفته شد، همه شرح زیباه وصف ستاریت الهی بود به تمام جمالی که وجود و مبارک سید و ساجدین به رخ کشید و نشان داد که خدایا لک الحمد، هم از آن توست، با این ستری که تو داری، با این پوشیدگی که بر خطا پوشی که نسبت به اعمال ما داری و در این حال به دنبال اون عافیتی که به ما مرحمت میکنی، آب از آب تکان نمیخورد، با حال اینکه این انسان در پیشگاه تو چه لغزش ها و خطاها دارد و مبتلا به لغزش شده است، با تعریفی که دیشب برای ابتلا در شروع رو سیئات بازگو کردیم خدمت عزیزان. اما از اینجا در قالب دعا و خواهش از حضرت پروردگار، بازتاب ما انسانها در مواجهه با صفت ستاریت حضرت حق را وجود و مبارک امام سجاد بازگو می کند، بیان می فرماید، آموزش می دهد. و این شیوه شیوه عجیبی است عزیزان. یعنی میخوام عرض کنم اصلا امام یه روشی رو اینجا در آموزه های دینی و معارف الهی نشان میدن که در مواجهه با اسماء و صفات الهی چه فوائدی باید نصیب انسان بشه. ما صفتی داریم به نام ستاریت، خداوند ستار العیوب است، میپوشاند عیب ها رو، نه تنها میپوشاند بلکه عنایتش هم شامل حال ما میشد که شاید ما به خداییم و چه و چه. الان امام این نکته رو فرمودن، حالا در قالب این که از خداوند دارن طلب میکنن، بازتاب ما و مواجهه ما با صفات الهی و به بیان دیگر اثر اسماء حسنای الهی را به شکل حقیقی در وجود انسان تعریف میکنن و آموزش میدن در قالب پنج نکته. بسیار عجیب است. عرض کردم اینها دیگه نیست مگر این گونه معارف در مگر در خاندان عصمت و طهارت و بیوت محمد و آل محمد علیه الصلاه و علیه السلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و در حقیقت این معارف برکات امشب است عزیزان. نیست این معارف مگر برکات اقرا بسم ربک الذی خلق، نیست مگر برکات بعثت نبی مکرم اسلام متفاوت از همه تعالیم دیگر ادیان الهی و مبهدان پیشین. وجود آن بارا که امام می‌فرماید پروردگارا فجعل، فجعل قرار ده. ما سترت من العوره و اخفیت من الدخیله، یک واعظا لنا، دو زاجرن عن سوء الخلق و اقتراف الخطیعه، سه و سعین الى توبت الماهیه، چار و طریق المحموده و قرب الوقت فی، پنج و لا تسمن القفله انک انا الیک راغبون. پنج نکته رو امام در قبال این صفت ستاریت طلب می کند از در حق، که در حقیقت بازتاب و انعکاس وجودی ما در مواجهه با صفت ستاریت و خطاپوشی خداوند سبحان است. من یک به یک توضیح میدم، منظر مبارکتون و لذتش رو میبریم انشاءالله. فرمود پروردگارا فج الماس ترتبن الاغره، خدایا کردی اون چه کردی و پوشاندی، بله، اما این رو، این ستاریتش برای من چی داشته باشه؟ در وجود من چی ایجاد کنه این لطف تو و این صفت تو باید با من چه بکند؟ با دل و جان من باید این کارا رو انجام بده. پس خدایا این صفت تو در وجود من این گونه مؤثر قرار بده. فج الماس سترت من الاوره. اما اجازه فرمایید من باز کلمات امام رو هم توضیح بدم تا به جان مطلب برسیم. قرار دان چرا که پوشاندی من الاوره. کلمه اوره میدانیم از ماده اوره، بعد اون واو ابدال میشه، میشه چی؟ میشه آر. از همون کلمه آر که می آید. آر یعنی چی؟ یعنی ننگ، یعنی چیزی که انسان نمیپسندد. به زشتی ها و عیوب عورت میگویند به معنای کلی و کلمه در حقیقت. گاهی عورت به معنای اون نقص، نقیصه، آنچه که موجب صدمه خوردن انسان میشه و موجب آری برای انسان میشه، اون رو هم عورت میگن. اصلا خود کلمه از عوره و آره و آر گرفته میشه. اگر هم احیانا به شرمگاه وجود انسان در آدمیان عورت گفته میشود به همین جهت است، چون موجب نقیصه برای انسان میشه اگر حفظ درست نشود. اگر والذین هم لفروجهم حافظون نشد، که شیوه مؤمنان است، نتیجه اون آر خواهد بود و ننگ و نکبت برای انسانها و لغزش از مسیر غرایز جنسی خواهد بود. لذا عورت گفته میشه به شرمگاه آدمیان. فرمود فج الما سترت من العوره، خدایا تو پوشاندی، ما ستر قرار بده آنچه پوشاندی از عوره، یعنی از آنچه که برای من آر و ننگ است. امام اینجا کلمه ی عورت رو بر چی به کار میبرن؟ بر گناه، بر ذنب. اساسا گناه چه میکند با وجود انسان جز آر و ننگی بیش بر آدمی نمی افزاید. و هر گناه هست که میشه لکه ننگ، میشه لکه نکبت بر وجود انسان، کما اینکه عکس اون طاعت دم به دم وجود انسان رو بالا میبرد. انشاءالله میرسیم خدمت دوستان عزیز. امشب این دعا تمام میشه، دعا فردا شب رو میخوانم، لذت میبرید که وجود و مبارک امام چه میکند. در یه دعای کوتاهی شاید یه شب بگیم، اما قوقا میکند هنگامی که نگاه به اصحاب دنیا میکند، به دنیاداران میکند، بعد چه میگوید وجود و مبارک امام و میزان قرب، میزان شکوه، میزان کمال رو امام در چه میبیند و اهل دنیا در چه میبیند. بگذارید فردا شب خدمتتون انشاءالله بازگو میکنم. این طاعت خداست که انسان رو بالا میبرد عزیزان، مقام میده به انسان، شکوه میده، جمال میده و زیبا میکند انسان رو. و عصیان الهی است که آر و ننگ و نکبت بر وجود انسان قطعا ایراد خواهد کرد و چیز دیگری برای آدمی به میراث نمیگذارد. لذا عورت میگه امام اینجا به گناه. فرمود قرار دان چرا که پوشاندی از گناهان من و اخفیت فرمود پوشاندی و اخفی تمن از دخیله، و خدای آن چرا که مخفی کردی از دخیله. باز خیلی جالب است، کلمه دخیله از ماده دخل میاد، دخل به معنای فساد، مدخول میگن هازا شیئون مدخول، یعنی چیز فاسدیست، به درد نمیخوره، قابل استفاده نیست. به گناه دخیله گفته میشه چون موجب فساد و تباهی و ناکارآمدی وجود انسان میشه. هنگامی که انسان سر در خط طاعت میگذارد، وجودش به کمال میرسه، به ثمر میرسه، مثمر ثمر میشه، در مسیر درست انسانیت قرار میگیره که خدا میخواهد. اما هنگامی که انسان مرتکب گناه میشه، دچار نقیصه میشه، بی ثمر میشه، بی فائده میشه وجود انسان در این خلقت و آفرینش. این دیگه به کار نمیاد، صلاحیت در این وجود نیست، لذا به گناه دخیله گفته میشه. خیلی زیباست این ادبیاتی که معصوم به کار میبرن و مشاهده میکنید. خدایا قرار ده آنچرا که پوشاندی از آوره و بدیها و آرهای من و اخفیت من از دخیله و نهان کردی و پنهان کردی از تمام فسادها و تباهیهای من، همه این سطر و ستاریتت رو که قرار دادی، نتیجهشو برا من این قرار بده، یعنی باستا به این صفت تو برا من باید این باشد. چه؟ یک، واعظن لنا، خدایا تو میپوشانی، آ من چه باید بکنم در قبال این صفت ستاریت؟ یه هم پوشاندی بر من، آیا اثر کرد این صفت برای من؟ آیا من ارتباط با این اسماء حسنای یا ستار برقرار کردم؟ باید این صفت ستاریت تو برای من این باشد که واعظن لنا، واعظ برای ما باشد، وعظ ما کند، ما رو به خود بیاورد، هشدار بدهد، بیدار کند، اندرز ما دهد، نقد ما کند، ما را متوجه خودمون کند. خدایا تو اصلا ستاریت میکنی برای این که واعظ برای انسانها باشد این سطر تو، یعنی وقتی میپوشانی یک بار اینها به خود بیان که با کی مواجهن، با چه خدایی، با چه عظمتی، با چه پروردگاری، با چه جلال و جمالی مواجهند، با چه ساز و کاری در این آفرینش برخورد دارن میکنن. خدایا این ستاریتت رو برا من عامل وعظ من قرار بده، به خود بیام، متوجه باشم، ملتفت باشم در پیشگاه تو که چه میکنم، چه باید بکنم، و این روش تو من رو به جایی برساند که منطبق بر این مسیر حرکت کنم، یعنی به خود بیام، بیدار بشم، پند بگیرم، هشدار بگیرم، یه نگاهی به خودم بکنم، و اونگاه همین روش و عمل رو من هم به کار ببندم. یعنی نه تنها این که برخوردار میشم، به خود میام و هشدار پیدا میکنم، بلکه این وقز من میکند، یعنی من رو به گونه ای متوجه میکند و به خود میاره که در حق دیگران هم من این گونه عمل کنم، یعنی بازتاب صفت تو در وجود من هم من رو آبادان کند و به اونجا برسد که من هم نسبت به دیگران همین شیوه و رفتار رو پیش بگیرم. دیشب اشاره کردم خدمت دیستان بزرگواران، برادران و خواهران بزرگوار، این که خداوند ان الله جمیل و یحب الجمال، خداوند صاحب همه جمال هاست و دوست نمی دارد جز جمال و زیبایی و نیکی در میان بندگانش منتشر بشه. اس و اساس و پایه ظهور اجتماعی شریعت اسلام را با امر معروف و نهی از منکر مطرح می‌کنیم. فراخواندن دعوت به معروف، انتشار معروف، آنچه شناخته شده و زیباست و بازتاب آن، و نهی از منکر و تمام زشتی‌ها و ناشایست‌ها و ناپسندی‌ها. یعنی خداوند می‌خواد قل امر ربی بالقسط، قسط و عدل و معروف و زیبایی در جامعه منتشر بشه و زیبایی ها هیچ جایگاهی در جامعه نداشته باشه، و در همین راستا میخواهد که انسان ها جز لب به زیبایی، جز لب به معروف، زبان به حسن و نیکی باز نکنن، زشتی ها، بلشتی ها، سیئات و منکر رو به کناری بگذارن، منتشر نکنن. اگر آگاه شدند از بدی ها و زشتی های دیگران، از اونها نباشند که ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه في الذين امنوا، همان که گفتیم محبت به این نداشته باشن که بدی ها و زشتی ها رو منتشر کنن. با این عنوان ببینید ده ها مسئله اخلاقی در اسلام به کناری گذارده میشه. پرده دری ها، حد کردن ها، غیبت ها، اتهام ها و و تمام اینا از این باب از خداوند دوست نمیدارد. به هیچ وجه با سنت الهی هماهنگ نیست که انسان ها اگر مطلع شدن از نقیصه، کاستی، زشتی، سوء رفتاری اینو بازگو کنن، نشرش بدن و این رو یا لالعجب بر سر و سینه هم بنویسند، اعتبار و پوستین مردمان در پوستین خلق وارد بشن و بدرن پرده ها رو، فجور کنن، فجر کنن، به تعبیر لغت پرده دری کنن. خیر خیر، این روشی است که هرگز جایگاهی نداره و منافات با صفت ستاریت خدا دارد که تخلقو به اخلاق الله، متخلق به اخلاق الهی باشید. نکته اول، خدا یا قرار بده این صفتت رو به حدی مؤثر در وجود من که من هم متصف به این صفت باشم و وعظ بشم، منم به خود بیام، هشدار بیابم، آگاه بشم و من هم با این صفت تو زندگی کنم و عمل کنم در حق خودم و دیگر بندگان الهی. میدونید دیشب هم عزیزی سوال میکردن بعد از بحث، ما نمیتونیم، ما به هیچ دلیلی نداره، اگر ارباب کلیساست، اگر یه شنبه است، اگر ایام دیگر رو بالاخره اعتراف است و این مسائل، اینها باطلی است که در خود ذاتش مسیحیت هم وجود نداشته است. ما بحث اعتراف به گناه نداریم در حضور هیچ انسانی، یعنی بیان زشتی ها ما نداریم این رو. تنها جایی که انسان عیان میکند، آشکار میکند همه چیز خودش رو، اون در پیشگاه خداوند سبحان است و بس. ولی ما بدی های خودمون رو هم نباید رو کنیم و بازگو کنیم. اعتراف در مورد دیگران معنا نداره اصلا، برای نظام حقوقی، قضایی، جرم، جرائم اون چیز دیگه است، اما گناه و عصیان بینی و بین الله، این اصلا جایی نداره که انسان بخواد گناه خودش رو حتی نه دیگران رو بازگو کند و منتقل کند. فرمود یک، این رو واعظن لنا، واعظ برای ما قرار بده. دو، خدایا این ستاریت خودت رو و خطاپوشی خودت رو زاجرن انسوء الخلق، این زاجر برای ما باشد. کلمه زاجر الردع والمنع، زاجر یعنی رادع یعنی و مانع یعنی بازدارنده. پروردگارا این که تو خطاپوشی کردی، این بزرگی و عنایت خودت رو و این صفت خودت رو و اسماء حسنای خودت رو در وجود من به گونه‌ای مؤثر قرار بده که عامل بازدارندگی برای من بکنه. یعنی چه؟ یعنی ببینید این رو با بیان انسانی بگم خدمت دوستان، خداوند به ما میگه ادفع بالتی هی احسن السیئه. شما میتوانید بدی را با بدی پاسخ بدید، خب بعد نتیجهش چی میشه؟ میشه دو بدی. یعنی گاه پاسخ بدی هم بدی میشه دیگه، یعنی ما نه حد و نه اندازه و نه عدالت و نه معیارش رو که نداریم، بعد میشه کلوخ انداز را پاداش سنگ است. بابا این بنده خدا یه کلوخی زده بود، ما سنگی زدیم. شیوهی که قرآن میگه، میگه ادفع بالتی هی احسن السیئه، شما بیاید بدی ها رو با روش بهتری جمع و جور کنید و از میان بردارید، شاید اگر بتوانید به روشی زیبا و با حسنات سیئات رو دور کنید، این روشی است که خداوند سبحان این رو دوست می‌دارد. این بین انسان ها، یعنی ما لطف کن، لطف که آزاده کنی بند حلقه به گوش، بنده حلقه به گوش ار ننوازی برود. لطف کن، لطف که آزاده کنی حلقه به گوش، چه بسیار با خوبی ها و شایستگی ها میتوان بسیاری از دشمنان رو به تعبیر قرآن به دوست بدل کرد. اون شیره و روشی که یه عمر برای ما از پیامبر و خاندان پیامبر گفتند، از صاحب شهادت دیروز موسی بن جعفر گفتند، چگونه بشرحافی ها و امثال اونها رو به خط کشیدن، به راه آوردن، دین ها رو آدم کردند، ائمه علیهم السلام با روش زیبای خودشون در قبال رفتارهای زشت دیگران. خب ببینید همین سنت خداست، ما خطا میکنیم، خداوند سبحان به زیبایی با خطای ما برخورد میکند، نه به مقابله، به مثل، تا ما بازگردیم و دست برداریم. خدایا اینه که تو ستاری، من اونقدر بفهمم این ستاریت تو رو و اونقدر این خطاپوشی تو در وجود من اثر کنه که به خود بیایم و من دست بردارم از خطا. تو با این شیوه داری با من عمل میکنی، من بفهمم ملتفت باشم چه میکنی با من و این صفت تو در وجود من و این وصف تو در من کارا باشد، به گونه ای که بازدارنده من از خطا و اشتباهات بعدی باشد. از تو چنین چیزی رو طلب میکنم پروردگارا. دوم، زاجرن انسوء الخلق. حالا تعبیر امام این سوء الخلق، استهزار دارید، خلق وقتی به کار برده میشه دیگه اون رفتاری است که در وجود انسان خلیقه شده، تثبیت شده. خدایا این ستاریت تو بگونه‌ای باشد، خطا پوشی تو بگونه‌ای که حتی این شاکله‌های شخصیتی سویی که در وجود من شکل گرفته است دیگه اینها کارا نباشه، رد و من باشه و دیگه من تکرار نکنم و گرد خطا نگردم که تو بپوشانی خطای من رو. اختراف الخطیه، دیگه اختراف خطیه نکنم، که این واژگان رو دیشب توضیح دید. سوم، پروردگار از تو میخواهم که آنچرا که بر من پوشاندی، آنچرا که بر من مخفی کردی و این صفت جرم پوشی خودت رو بر من ارزانی کردی به لطف، این عاملی باشه، این صفت اثرش در وجود من بازتابش این باشه که و سعیاً الی توبت الماهیه، اونچنان من بفهمم با من چه کردی، متوجه بشم که تو به بزرگی و عظمت و کرامتت با من حقیر خرد چه کردی که در وجود من شور و اشتیاق و انگیزه ایجاد کند که بشتابم، منو سایی کنه این صفت تو. ببینید این میشه اثر صفت ستاریت خداوند در جان مؤمنان، که اگر این صفت بنشینه به جان ما یا ستار العیوب، نتیجهش این میشه که ما برمیخیزیم. امام فرمود سعیان، خدا یا این رو سعی قرار بده. همیشه گفتیم دیگه، سعی تکاپوی شتابه، ما را شتابان کند این صفت تو الی توبه، به سوی بازگشت و رجوع. یک، فرمود خدا یا این صفت ستاریت تو برای من واعظ باشد، منو وعظ کند، به خود بیارد، بفهمم دارم چه میکنم، یه نگرشی به خودم داشته باشم، یه نقدی خودم رو بکنم، بیدار بشم و سعی کنم این روش رو پیش بگیرم. دو، این صفت تو بازدارنده من باشد، دیگه تکرار نکنم، سوی خطا نرم. سه، این من رو سوق بده به شتاب، به سوی توبه، یعنی رجوع کامل، از اون خطایی و اشتباهی که داشتم رجوع کنم، بیام توبه کنم. همیشه خدمت عزیزان گفتیم توبه دو مرحله داره، یه توبه نظری داریم، یه توبه عملی داریم. توبه محقق نمی شود مگر به هر دو. توبه این نیست که من فقط اندم و فلقلب یه ندامتی داشته باشم نسبت به کاری که انجام دادم، ای یه پشیمانی، ای چه غلطی بود ما کردیم، این چه رفتاری، این کافی نیست، این توبه نیست. حتی ازمار و انلایعود، اینی که دلم نیت کنم دیگه من بر نمیگردم، این خطا رو انجام نمیدم، بازم این توبه نیست، این کافی نیست، این توبه نیست. اگر این نیت و این فکر، این پشیمانی و این ندامت در عمل اومد، نگاه کردم چه خرابی انجام دادم، شروع کردم به آبادانی خرابی ها، شروع کردم به جبران مافات، اون چه از دست دادم، این میشه توبه. یعنی توبه نظری با توبه عملی اگر قرین شد، میشه یه حقیقت توبه، این که این همه آیات شریفه قرآن و این همه کلمات معصومین که در باب توبه وجود داره، این توبه مقصود و منظورشونه. یعنی شروع کنه به این که بالاخره اگه مال کسی رو خوردیم، اگر ما حق و ناسی رو زیر سوال بردیم و از بین بردیم، این که با هزار استغفر الله هم که کاری درست نمیشه، تو دلمونم این چه کار بدی کردیم، چرا مال مردم خوردیم، هیچ فایده نداره و فردای قیامت هم این توبه مثقال ذره‌ای بر ما فایده نخواهد داشت، الا اینکه این حقوق از دست رفته رو برگردانیم، الا اینکه مال مردم رو، حیثیت و آبرویی که به باد دادیم برگردانیم به خانه خودش، این میشه توبه. توبه نظری و توبه عملی با هم محقق میشه. الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا. توبه اینه که بیای عمل صالح جبران کنی کار رو، حالا مسئله اقتصادی است، مسئله اجتماعی است، بینی و بین الله است، بینی و بین الناس است، واجبات الهی است، محرمات الهی است، هر چه از جبرانش کنی از جنس خودش و نوع خودش. امام می فرمان که خدایا این ستاریت تو در مقام سوم جوری قرار بده که من اونقدر بفهمم این لطف تو رو به خودم و این پوشندگی و خطا پوشی رو که آتشی در جانم بیفکند، من رو مشتاق کند و پویا کند به سوی توبه، برم به طرف توبه و تمام خرابی هایی که داشتم که تو پوشاندی شروع کنم به اصلاح اونها با پشیمانی قلب، با شناخت روش درست و رجوع و توجه و روحاوری به تو شروع کنم به آبادان کردن و اصلاح اینها. در ضمن امام یه صفتی برای توبه میگن که خیلی امیدوار کننده است. میفهمند خدایا منو مشتاق کن، شتابان کن الی توبت الماحیه. کلمه ماحیه با حدی یا حسین از ماده چی میاد؟ محو. محو یعنی چی؟ یعنی ازاله، از میان بردن، از میان برداشتن. خاصیت توبه ماحیه است، یعنی از میان میبرد. چی رو از میان میبرد؟ ماحیتون لسیاد، ماحیت و سیاد میاد و بدی ها رو میبرد. خاصیت توبه این عزیزان، اگر توبه همان شد که اشاره کردیم، یعنی اگر شد توبه نظری و توبه عملی، دیگه اینجا با تمام آسودگی میتوانیم بگوییم که التائب من الذنب کمن لا ذنب له. آن کسی که به معنای واقعی از گناه توبه میکند مانند آن است که هرگز چنین گناهی در پرونده او ثبت نشده. دیگه میشه اون روایاتی که گاه اینجا نشستیم و شبهای قدر خدمت دوستان خوندیم این سال و ماها که خطاب میرسد از حضرت ذوالجلال به فرشتگان، به همون و از یتلقی المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید، به همون فرشتگان کرامن کاتبینی که مینوشتن، همونها که نظارت میکردن، به همونها خواهد شد گفت، دستور داده خواهد شد که محو کنید، فراموش کنید، هیچی در حافظتون نمیمونه، محو میکنه خداوند، از میان میبرد. به قطعات زمینی که انسان بر روی اون گناه کرده است، به قطعات زمانی که انسان گناهش در اون واقع شده است. اکتمی ما کان علیک من الذنوب، همه رو محو کنید، همه از میان رفته است، به تعبیر ما فرمت شده، تمام پاک شده. و کیوم ولد من امه، مانند روزی که انسان از مادر نسبت به این گناه متولد شده است، یه چنین حالی رو. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. این خاصیت توبه حقیقی است که این گونه زیبا و دلنشین است. امام با این کلمه زیبا ضمناً این نکته رو هم متذکر میشن، به خدایا قرار ده این اثر صفت ستاریت تو وجود من که سعیاً الی توبت الماحیه، ای باشد یه سعی و شتابی به سوی توبه‌ای که محو کننده است مرحمه خطاها و زشتیها و پلشتیهایی که از من سر زده است. چهارم، و خدایا این صفت خودت رو و خطا پوشی خودت رو قرار بده عامل شتابی برا من، سعی برا من، و طریق المحموده الى طریق المحموده، یعنی و سعی الى طریق المحموده، به این یه شتابی باشد که من رو بکشد به سوی راه پسندیده. خیلی زیبا یک به یک امام پیش اومدن. سومین این شد که دیگه من نه تنها زجر شدم، من شدم دیگه خطا نمی کنم، بلکه خطای خودم رو جبران می کنم. حالا نه تنها خطای گذشته رو جبران کنم به این ستاریت و خطا پوشی تو، بلکه دنبال اساسا دیگه افعال پسندیده و راه های شایسته باشم، دیگه اصلا در مسیر خطا نباشم. از چی؟ از برکت این صفت تو، از برکت ستار العیوبی، از برکت عافیت بخشی تو بعد از گناه به من، که من اون چنان فهم کنم و با این صفت مرتبط بشم و این وصف تو و اسم حسنای تو در جانم بنشیند که من رو بشتابد و بکشد به سوی طریق محموده و راه سزاوار و شایسته الی طریق المحموده. در ضمن یه جمله می فرماین، این بخش این قسمت تمام میشه، و قرر بالوقت فی. میتونه این جمله هم در مورد توبه باشه، هم در مورد این سعی به طریق محمود باشه. اما چی این جمله کوتاهشون؟ و قرب الوقت فی، به خدایا زمان رو در این کار برا من نزدیک کن. خب میدانیم که مهمترین نعمت و عنایتی که خدا به ما دارد همین زمانی است که در اختیار ما قرار داده است. دیگه در ظرف زمان است عزیزان که هر طاعتی و خیری و هر ذخیره‌ای و ذخری انسان داشته باشه در این ظرف زمان برای انسان دست می‌دهد. و متاسفانه مهارت ما آدمیان کشتن زمان و دفع فرصت هاست به جای اغتنام فرصت. دست دست کردن، تسویف، فردا فردا کردن، اینها ویژگی هایی است که عموم انسان ها مبتلا اند به این. یعنی به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم، بهار توبه شکن آمد و چه چاره کنم. اونقدر تأخیر و تسویف و استخاره کردن و دیگه به هم میگردیم میبینیم فرصت ها از دستمون رفته است. حالا چه در اون توبهش چه در کار نیک و طریق محموده. اینی که در قرآن میبینیم ثم یتوبون من قریب، ثم یتوبون من قریب، اون وقتی اثر میکند این توبه که من قریب باشد. یعنی بین گناه و توبه نذاری فاصله بیفته. اگر بین گناه و توبه فاصله افتاد، گناه بعدی پر میکند این فاصله رو، گناه بعدی پر میکنه، بعد اونقدر متراکم میشه که دیگه نوبت توبه نخواهد شد. اما اگر گناه کردی سریعا به خود آمدی و توبه کردی، خوبه، خیلی خوبه، ولو فردا گناه کردی باز مجدد توبه کردی، اما نگذاشتی بین گناه و توبه فاصله بیفتد، این موجب میشه که اون قساوت در قلب و وجود انسان نمیاد و نمینشیند. لذا امام فرمود و قرب الوقت فی، خدایا با این صفت تو، ستاریت تو در وجود من موجب بشود که من بشتابم به سوی توبه، اونم سریع بدون دفع وقت و زمان. دو، بشتابم به سوی کارهای شایسته، اونم بدون فرصت از دست دادن. بارها و بارها گفتیم عزیزان واقعا در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست، معطل نکنید. اگر واقعا قصدی، نیتی، فکری خدا افکن به این دل و جان و الهامی شد که این کار خیر رو انجام بدی برای این مؤمن، این قدم رو برداری، این طاعت رو انجام بدی، این کار عبادی رو انجام بدی، معطل نکنید. اینها تحفه های الهی است، اینها نعمت های خداوند به انسانه، کادوی الهی است که این فکر میاد، این الهام میشه. متاسفانه ما میگذاریم از این در میاد، از اون در میره، از دستمون میره، نصیب دیگران میشه. بذار نگذارید به هیچ وجه، اغتنم الفرص، اغتنام بدونیم این فرصت هایی که خدا بهمون داده است، بهره ببریم و کارمون رو انجام بدیم، نتیجه اون رو ببینیم، برکت اون رو ببینیم. فرمود و قرب الوقت فی، این شد چند تا؟ چهار تا. پنجم، و خدایا ولا تصمن القفلت عنک، انا الیک راغبون و من الذنوب تائبون. چقدر زیبا و دلنشین این مراتب را امام پیش آوردن. خب این چهار نکته گفته شد، خدایا این خطا پوشی تو وعظ ما کند، ما رو به خود بیارد، بهترین موعظه برای ما باشد، مانع و جلودار ما، منع کننده من باشه، نگاه کنم با من چه کردی، دیگه من گرد گناه نرم و اقتراف سیئه نکنم، اکتساب گناه نکنم، و من بشتابم موجب بشه این ستاریت تو شتاب من به سوی توبه و جبران و حرکت در مسیر کارهای شایسته و طریق محمود بدون دفع وقت. خب حالا امام به این نکته اشاره میکنن که بله، اصل قصه این است که انسان مبتلا می شود به ذنب، یعنی مبتلا میشه در فضای ابتلا و سنت ابتلا الهی به یه خطایی که پاش میلغزه تو این خطا و مرتکب گناه میشه، بعد دست عنایت الهی میاد، ستاریت میکند و پوشندگی میکند و چه میکند. اون گناه چرا دست داد؟ ما چرا اصلا مبتلای به اون لغزش شدیم؟ چرا ما لغزیدیم در صحنه گناه؟ چرا مزه کرد به دهان ما این رشوه؟ چرا مزه کرد این انحراف جنسی؟ چرا این رفتار رو انجام دادیم؟ امام به این اشاره میکنه. و خدایا ولا تصمنا الغفله، تصمنا و صمته الذل، در استعمالات عرب داریم، اردته له، اردته له وسمتو به معنای اردتو، به معنای چیزی را خواستن، اراده کردن، نصیب کردن. ولا تصمن الغفله، به خدایا اراده نکن برای ما غفلت را از خودت، به خدایا مخواه برای ما غفلت از خودت را، قرار مده غفلت از خودت را. چی شد ماجرا؟ امام به اون ریشه اشاره میکنه که ریشه این که انسان به دام ابتلاء به گناه و فضیحه گناه گرفتار شد نیست مگر غفلت. غفلت، غفلت، این غفلات است، این که انسان غافل می شود از حضور الهی، از وجود خداوندی، نظاره الهی. غفلت می شود، غفلت میاد از تعالیم الهی، از تعالیم اولیاء خدا. غفلت میاد از جایگاه خودش که من کیم، چیم، با چه جایگاهی این انسان، با چه رتبه و مرتبه است، چطور داره خودش ارزان میفروشد. غفلت از جایگاه و کرامت و شرافت انسان، غفلت از توقع خداوند از خلیفت الله و انسان، غفلت از داشته ها و و و اینها. هنگامی که دست میده و انسان غافل میشه، دیگه هیچ خطایی از آدمی غیر متصور، غیر متوقع نیست، دیگه میلغزد انسان و میرد. امام ریشه کار رو در غفلت ها میداند، لذا از خداوند میخواد که این ستاریت و پوشندگی او عاملی باشد که این غفلت ها از جان و دل انسان برود. فرمود ولا تصمن الغفلتان، که به خدا یا اراده نکن و مخواه برای ما غفلت از خودت را، نصیب ما مکن غفلت از خودت را، که اگر غفلت نیاید انا الیک راغبون، ما قطعا به سوی تو مشتاقیم و شائقیم، به سوی تو توجه میکنیم، متذکریم و گرد گناه و لغزش نخواهیم گشت. چقدر زیباست باز اینجا در این اینکه این پنجمین نکته رو میگن، این معنای زیبا رو هم متذکر میشن که بین غفلت و رغبت یه ارتباطی وجود داره. هر مقداری که انسان غفلت بیشتری از حق داشته باشه، رغبت و اشتیاقش به خدا کاهش پیدا میکنه، به طاعت الهی کاهش پیدا میکنه. هر مقداری که غفلت از وجود انسان برود، انسان مشتاقتر، شیداتر و دلدادتر به خداوند و مسیر الهی خواهد شد. عزیزان خیلی ساده است، یه تأمل بکنیم. یه روزی که اسباب لهو و غفلت در این روزمون بیشتر بود، متاسفانه به ملهیات پرداختیمش، لهومون کرد، یه اموری تو زندگی مشغولمون کرد، یه لغویاتی تو زندگی که لغو در گفتار و چه در لغو در رفتار گریبانمون رو امروز گرفت. بعد ببینید چه حالی داری در عبادت، حال دو رکعت نماز رو هم نداری، حال برخواستن صبحتون رو هم نداریم. هنگامی که میاد این غفلت ها در وجود انسان، نتیجهش این میشه که اشتیاق ها و رغبت ها کاهش میکنه. اما هر مقداری که انسان غفلت رو در وجود خودش به ذکر و تذکر بدل میکند، اشتیاق بیشتر میاد، شوریدگی بیشتر میاد، حال خوش فزونتر میشه در وجود انسان. ای سلیم آب ز سرچشمه بجو، باید اون سرمنشه رو گرفت، اون مقابل غفلت های ایستاد که این حال زیبا و دلنشین رو از وجود ما نگیرد. این که گاهی خودمون سوال میکنیم، نمیدونیم آقا چرا اینطوری شدیم، ما که اینطور نبودیم، ما که نمازمون این نبود، ما که فلان این نبود، ما که وقتی یاد حق میکردیم چه. خب آقا جان من، عزیز من، برو علت رو پیدا کن، علت نیست مگر غفلت هایی که به جانت ریختی، اسباب غفلت، این لغواست. مگه شوخیست این لقبه در چشم و دیدن و شنیدن و گفتن و خوردن و مگر اینا نباید اثر کنه؟ بالاخره ورودیست اینا اثر میکنه در این وجود و میل و اشتیاق و رغبت رو گاه شعله آن و چراغ آن را حتی خاموش میکنه، به زد بدل میکنه. حتی همین دیروز کسی من میگفت هیچ رغبتی برای یک رکعت نماز هم ندارم، هیچ میلی نداره. انسان موجه متدین مسلمانی میگفت. خب با هم مرور کردیم ریشه هاش. فرمود انا الیک راغبون و من از ذنوب تائبون، خدایا این غفلت ها از وجود برود، اراده مکن و مخواه برای من غفلت را، تا ما اشتیاق به سوی تو داشته باشیم و من از ذنوب تائبون و از گناهان رجوع به سوی تو و بازگشت به حضرت تو. دعا رو امام تمام میکنن، اما طبق معمول خودشون بالاخره در موارد عمده در صحیفه میبینید آغاز، میانه یا انتهای دعا درود و تحیت بر وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. الله و خاندان اوست که واقعا میتوان گفت شعار اولیه صحیفه سجادیه درود و تحیت بر پیامبر و خاندان اوست. به چه دلیل اینها رو گفتیم؟ در شکوه نیایشم متذکر شدم 5 نکته رو اونجا در جلد اول شرح صحیفه نوشتم خدمت عزیزان. فرمود صل علی خیرتک اللهم من خلقک محمد، اللهم صل علی محمد محمد، و خدایا درود فرست علا خیرتک. اول نمیفهمن اسم پیامبر را، علا خیرتک. خیره اسم مصدر است از اختیار، یعنی گزیده شده. خدایا و درود فرست بر انتخابت از خلقت، از استفاعت از خلقت، از اونی که از میان خلقت انتخاب کردی که او پیامبر توست. خب اشاره میکنن به این بعد از شخصیت پیامبر که پیامبر المصطفی مجتبا، مصطفی مجتباست پیامبر، انتخاب شده. ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، این پیامبران بزرگوار المصطفین الاخیار، اینها گزیده شدگان در میان بندگان، انتخاب شده ها دیگه اصاره کشی شدن بندگان حق و از میانشون دیگه اون ناپا و زبده ها رو خدا به عنوان این سمت رسالت انتخاب کرده است و در این راه انبیا چون ساربانند، دلیل و رهنمای کاروانند، اما در میان تمام این ساربانان قافله بشری وجود نازنین نبی مکرم است که به اصطلاح شاهد اول و صادق اول و جلودار همه پیامبران الهی است و اون خیره اول خداوندی است. و صل علی خیرتک اللهم من خلقک، نام نازنین نبی مکرم، و به دنبال اون و اطرت صفه. اینجا به جای آل، به جای آل رسول این تعبیر رو بکار می و اطرت صفه. کلمه اطره، اطرت الرجل وله و نسله و اخص و اقاربه، دودمان اما نزدیکترین ها. و خدایا بر اطرت پیامبر درود فرست که از صفه من بریتک، اینا در میان خلق صفه اند. صفه، صفه تو شی ما صفا من و خلصه، او دیگه صافی خالص یک دست. خدایا بندگان یک دست تو، اطرت پیامبر که اینها یک دست و صافی هم نمیخوام بس لغت داشته باشم، اما خیلی جالبه به گیاه مرزنجوش اطره گفته میشه به دلیل اون پخش شدن خاصی که داره، چشمگیری خاصی که داره در لغت. ریشه این کلمه مال اینجاست، اون دودمان تو که از تو منتشر میشن و پراکنده میشن چشمگیر، یا رسول الله اینها صفوان و خالص پاکیزه و یک دست، منبریت که طاهرین در میان خلق و بریه تو که اینها طاهرینند، اون طاهرینی که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اللهم صل علی محمد و آل محمد، که پروردگار را به دست تو به طهارت رسیدند. حالا این رو که فرمودن تمام و دعا رو امام با یه دعا ختم میکنه، و جعلنا، و خدایا قرار ده ما را، کلید اینه خدایا، اگر ما نخواهیم تو دام ابتلاء به فضیحه گناه گرفتار بشیم، راهش اینه که و جعلنا لهم، خدایا ما را برای پیامبر و برای اطرت او، برای خاندان او، و جعلنا لهم سامعین و مطیعین، گوش ما رو خدایا شنوای سخن اونها کن و وجود ما رو مطیع خواسته ها و تعالیم اونها قرار بده. کما امرته، کما امرته، همان گونه که ما را امر به آن کردی، همان گونه که امر کردی. به ما توفیق بده که ما مطیع این امر تو باشیم که سامع و شنوا و مطیع و پذیرای فرامین و تعالیم پیامبر و خاندان او باشیم. کجا امرت؟ 59 نساء. اطیع الله و اطیع ایها الذین آمنوا، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اطاعت کنید خدا را، اطاعت کنید رسول را و اطاعت کنید اولو الامر را در میان خودتون، که میدانیم تمام مفسرین شیعی بدون هیچ اختلاف و تردیدی اولو الامر را صرفا اهل بیت عصمت و طهارت میدانند. ایانا خاصه، امام صادق فرمودند خدا ما را فقط اراده کرده است، ما خاندان را. کما امرت، همان گونه که خدایا امر کرده ای. و جعلنا لهم سامعین و مطیعین کما امرت. ما هم میگیم این دعا رو و خدایا به برکت سخن سید و ساجدین آنچه را که در این دعا خواندیم در حق همه ما مستجاب بگردان. خدایا گوش ما رو شنوا به تعالیم پیامبر و اهل بیت او قرار بده، وجود ما رو پذیرا تعالیم این خاندان قرار بده. انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان دعای 35 رو که عرض کردم، یه دعای کلیدیست، دعای صفحهیست اما یه دعای کلیدیست، انشاءالله خدمتون خواهیم گفت و بررسی خواهیم کرد. ساقی به نور باده برافروز جام ما، مطرب بزن که کار جهان شد به کام ما. ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. هرگز نمیرد اون که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده ی عالم دوام ما. ولقد کان یجاور فی کل سنت بهرا فعراه ولا یراه غیری. فرمود امیر هر سال 40 روز رو بزرگ انسان وارسته خلقت پیامبر اسلام در حرا به سر می برد، تنها من او را می دیدم و کسی او را نمی دید. خلوتگاه پیامبر، غار حرا، معبد تفکر نبی مکرم اسلام، در آفاق و انفس وجود نازنینش چله خود را در حرا بر می دارد هر سال، تا آنکه به تعبیر آقایان منجمین روز اول فوریه 610 باشه که خطاب آمد در میان آسمان و زمین، اقرا مازا اقرا. فرمود چه بخوانم؟ مازا اقرا. جبرئیل پاسخ داد اقرا بسم ربک الذی خلق، بخوان پیامبر. اما بسم رب بخوان، تمام شد. همه چیز رو با سخن نخستین، تمام مسیر و مقصد این پیامبر رو خداوند سبحان با خط اول وحی و سرمشق اولی که به او داد مشخص کرد که همه چیز بسم رب است. اقرا بسم ربک الذی خلق، اون پروردگاری که خالق توست. و ادامه بدید زیبایی های این 5 آیه نخستین علق که بر جان مبارکش نازل شد. به زیر آمد، به زیر آمد عزیزان، مانند فردایی از حرا. اما آمد که آتش به جان بشریت بیفکند و دلها رو شعله ور کند. در عشق برزی به ساحت مقدس سبحانی وارد منزل شد. خطاب بانوی بزرگوار وجود فرمود دفرینی دفرینی یا خدیجه، احساس لرزش دارم، احساس سنگینی دارم، منو بپوشان، گرم کن. خیلی زیباست، من این جمله رو از سیره ابن هشام فقط همین یه خط رو بخونم خدمت دوستان عزیز، که فرمود این جمله رو سارت خدیجه و دفرت و به شتاب اومد پوشان پیامبر رو. وقد ملک حافظ اون عظیم فقالت لهو یا ابوالقاسم، رو کرد خدیجه پیامبر، یا ابوالقاسم حدثنی بالله، تو را به خدا به من بگو مازا حدث لک، چی برات پیش اومد؟ حدثها به ما را، گزارش رو گفت به این بانوی بزرگوار. اینجاست که انسان میفهمه الخدیجه، این که گاهی پیامبر میفهمدن الخدیجه و ما ادراک ما خدیجه، تا پایان عمرشون بعد از رحلت این بانو یه خدیجه میگید، میفهمید خدیجه کی بود چی بود؟ بعد عشق میریخت رسول خدا اینجا مشخص میشه. و حدثها بما را، وقتی که این کلمات رو شنید و گزارش رو گفت، والله این بانوی بزرگوار گفت، والله لا یخزیک الله ابدا، خدا هرگز تو رو تنها نمیگذارد، همسر بزرگوارم، با آنچه برای تو نازل کرده است. انک لتصل الرحم، تویی که ارحام رو متصل میکنی و تحمل الکل، و تویی که بار بشریت و وجود رو به دوش میکشی و تکسل معدوم، و تویی که کاستی ها رو میپوشانی، از میان میبری، و تعین و علا نواب ابد دهر، و تویی که بر تمام دشواری ها بشریت رو یاری خواهی داد و کمک میکنی. تو و تعالیمت، ابشر ابشر، وثبت، بشارت الهی بر تو باد، محکم و استوار باش. و الذی نفس خدیجه بیده، به خدایی که جان خدیجه در دست اوست، انی لارجو ان تکون نبی هذه الامه، هیچ جای شک و تردید نیست که تو پیامبر این امتی و بزرگ انسانی هستی که آمده ای که یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. فضای خفته جامعه بشر رو بیدار کنی و تاریکی ها بزدائی و دلهای سرگردان انسان ها رو به حقیقت وحی توحید الهی و به سعادت و کامیابی متصل کنی. شد آنچه شد و آغاز شد، چیزی نگذشت. خطاب رسید، یا ایها المدثر قم فانذر، آقا برخیز، دیگه جای خفتن نیست. و آغاز شد برخواستنی که تا امروز 1.2 میلیارد به نفس قدسی او برخیزند و بگویند اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد و آل محمد. ان شاء الله فردا شب هم خدمت عزیزان در این جهت سخن خواهیم گفت، انتهای بحث. پروردگارا به یمن این مبعث برانگیختگی، خدایا آثار و برکات این بعثت رو در جان و وجود ما قرار بده. پروردگارا بعثی در دلهای ما قرار بده و بینگیز. به برکت این مبعث و یادمان این روز، امت این پیامبر رو یاری بده پروردگار. امت تبدار، زخمدار، درد دیده این پیامبر رو باید بگوییم. خدایا غیرت، عزت، شجاعت، شرافت، سربلندی رو به امت این پیامبر بازگردان. دشمنان این پیامبر و امت پیامبر رو پروردگار رو به سزای رفتارشون خود برسان. به برکت این شب و فردا و اللهم انی اسالک بالتجلی الاعظم، به برکت این تجلی اعظمی که در دعای امشب عزیزان خواندید احتمالاً یا می‌خوانید ان شاء الله، دعای نغز و زیبای ویژه امشب را حتما بخونید ان شاء الله. پروردگار را به برکت این تجلی اعظم قلب ولی عصر از ما شادان بگردان، دلهای ما رو به تعالیم فزونتر این پیامبر شادان بگردان، ما رو موفق بدار به تبعیت و پیروی از تعالیم نورانی این پیامبر و خاندان او. و پروردگارا غمها، هموم و غموم و ابتلاعات رو از امت اسلام به برکت این مبعث و به برکت این پیامبر از میان بردار. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.